درود بر شما، اینجا رادیو فرداست. به مجله ویژه انتخابات رادیو فردا خوش اومدید. من کیوان حسینی هستم، میزبان شما در این برنامه نیم ساعته. این برنامه هر شب در ساعت 8 شب از رادیو فردا پخش میشه و اگر برنامه 8 شب رو از دست دادید، بازپخش برنامه در ساعت 11 و نیم شب، جایی که میتونید رادیو فردا رو روشن کنید و در نیم ساعت از زیر و زبر انتخابات پیش روی مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان مطلع بشید. در برنامه امشب اول از همه خبرهای روز پنجشنبه 29 بهمن ماه رو مرور می‌کنیم، روزی که سرانجام تبلیغات نامزدهای انتخابات مجلس آغاز شد و مثل همیشه چهره شهرها و روستاهای کشور از امروز تا روز انتخابات تحت تأثیر این تبلیغات تغییر خواهد کرد. و بعد به سراغ مرتضی کاظمیان از تحلیلگران سیاسی خواهیم رفت که تحولات انتخابات در ایران رو از نزدیک دنبال می‌کنه. سوال کلیدی امروز ما اینه: در انتخابات مجلس در ایران چه نهادی و فردی بیش از دیگران بر سرنوشت نهایی تأثیر میذاره؟ رهبر، رئیس جمهور، شورای نگهبان یا وزارت کشور؟ پاسخهای آقای کاظمیان و همچنین یک گزارش ویژه رو درباره همین موضوع خواهیم شنید. همه اینها در نیم ساعت پیش رو در مجله ویژه انتخابات رادیو فردا. خب قبل از هر چیز بریم سراغ تازه ترین خبرهای مرتبط با این انتخابات. احسان مهرابی، روزنامه نگار و خبرنگاری که سالها در راهروهای مجلس شورای اسلامی خودش حضور داشته و اخبار مرتبط با مجلس شورای اسلامی رو در روزنامه های تهران پوشش میداده، هم اکنون در استودیوی خبر در کنار ما هست. احسان، درود میفرستم به تو. در برنامه امروز ما درباره نهادهای تاثیرگذار در ارتباط با انتخابات حالا صحبت خواهیم کرد. درباره سپاه پاسداران و تاثیرش هم بر انتخابات حتما صحبت خواهیم کرد و نظرات آقای کاظمیان رو خواهیم شنید. ضمن اینکه در همین امروز اظهار نظرهایی از سوی فرماندهان سپاه هم مطرح شده. رسول سنایی‌راد، معاون سیاسی نماینده آیت الله خامنه‌ای، در سپاه درباره انتخابات صحبت کرده و همینطور محمد علی جعفری، فرمانده سپاه پاسداران، هم درباره انتخابات نظراتی رو مطرح کرده. بعد نیست از همین نظرات و جزئیات سخنان این فرماندهان سپاه شروع کنیم.
پیروی گفته‌های دیروز آیت الله خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، درباره تلاش دشمن برای نفوذ در انتخابات، فرماندهان سپاه هم درباره تلاش دشمن برای نفوذ به انتخابات هشدار دادن به گفته اونها و اعلام کردن که دشمن به دنبال این هست که افرادی که نگاه به غرب رو داشته باشن در انتخابات پیش رو پیروز بشن. محمد علی جعفری، فرمانده سپاه پاسداران، گفته که اگر فردی که نگاه به غرب داشته باشه بتونه کرسی رو در مجلس یا به دست بیاره، این به این معناست که نفوذ صورت گرفته. آقای سنایی‌راد هم گفتن که دشمن در انتخابات پیش رو با حمایت از غرب‌گرایان قصد داره که به مراکز تصمیم سازی نظام نفوذ کنه. به هر حال این صحبت ها میتونه مخاطبش با وجود اینکه رد صلاحیت ها گسترده بوده کماکان بخشی از اصلاح طلبان در انتخابات شرکت میکنن و از سوی دیگه هم آقای هاشمی رفسنجانی در انتخابات مجلس خبرگان رهبری فهرست ارائه کردن. این صحبت ها میتونه خطابش آقای خامنه‌ای، آقای هاشمی رفسنجانی و اصلاح طلبان باشن، کمان که برخی از رسانه های اصولگرا هم به طور صریح تری بعد از صحبت های رهبری به این گروه های اصلاح طلب و آقای هاشمی رفسنجانی حمله کردن و از صبح امروز مصاحبه هایی رو در این باره منتشر کردن.
و این یکی از دغدغه‌ها و مسائل خیلی قدیمی در این انتخابات هست بین اصلاح طلبان و اصولگرایان، مسئله اظهار نظرهایی که از سوی سپاه میاد و آنچه که اصلاح طلبان اون رو مداخله سپاه پاسداران در انتخابات میخونند و معتقدند که غیرقانونی است. و اما امروز تبلیغات نامزدهای دهمین دوره مجلس شورای اسلامی هم آغاز شد و در روز اول تبلیغات میتونم حدس بزنم که الان بسیاری از شهرها پر شده از پوستر عکس‌های نامزدهای انتخابات مجلس.
همینطور همایش هایی برگزار شده، از جمله گرده همایی بزرگ اصلاح طلبان، که در این همایش تعدادی از کاندیداها موضوع رفعت را آقای موسوی و کروبی رو مطرح کردن، از جمله علی مطهری نماینده تهران و فاطمه سعیدی، و اعلام کردن که اگر بنا هست که رفع حصر برداشته بشه باید مردم در انتخابات شرکت کنن. البته این صحبت ها یک واکنشی بوده به درخواست افرادی که در این همایش حضور داشتن، چون بر اساس ویدیوهایی که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده در این همایش شرکت کنندگان شعار رفع حصر سر می‌دادن و از نمایندگان از نامزدهای انتخابات مجلس تقاضا داشتن که برای رفع حصر رهبران جنبش سبز تلاش بکنن.
که البته اتفاق شبیه به این هم در جریان انتخابات ریاست جمهوری هم رخ داد و در حضور حسن روحانی، کسی که بعد به عنوان رئیس جمهور هم انتخاب شد، شعارهایی در همین زمینه داده شد. توضیحات احسان مهرابی رو شنیدیم. احسان کماکان خبرهای انتخابات رو دنبال خواهد کرد و در بخش‌های مختلف خبری رادیو فردا میتونید تازه ترین خبرهای مرتبط با انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رو از احسان بشنوید.
مردم به نظام اعتماد دارن، وقتی انتخابات هست میان وارد انتخابات میشن، رأی میدن.
میزان رأی ملت هست.
هیچ مقامی بدون رأی مستقیم یا غیر مستقیم مردم مشروع نخواهد بود.
تریبونداران مراقب حرفاشون باشن.
گزارش های خبری تحلیلی انتخابات هفتم اسفند را از رادیو فردا بشنوید.
نمایندگان محترم، در حال دور خوردن هستید. چشمامونو باز کنیم، بیدار شیم.
اینا میخوان برن مجلس چه کار کنن؟
حرف حق ممکن است برای بعضیا تلخ باشد، اما گوش کنید، گوش کنید.
پوشش خبری تحلیلی انتخابات ایران با رادیو فردا.
پایان رأی‌گیری.
حدود یک هفته به انتخابات مجلس شورای اسلامی باقی مونده، چه بسا با رأی شما تعیین بشه نفر بعدی که صداش رو بعدها خواهیم شنید به عنوان نماینده مجلس در برنامه‌های رادیویی و تلویزیونی و در خبرها قرار خواهد گرفت. مرتضی کاظمیان، روزنامه‌نگار و از فعالان سیاسی ملی مذهبی، کسی که خبرهای انتخابات رو دنبال می‌کنه و تحلیل‌هاش رو می‌تونید در وبسایت رادیو فردا هم بخونید، هم اکنون بر روی خط تلفن همراه ما هست. آقای کاظمیان، به شما درود میفرستم. موضوع محوری که میخوایم بهش به جواب برسیم بر حضور شما در برنامه امشب این هستش که در انتخابات ایران چه نهادی و یا چه فردی بیش از دیگران بر سرنوشت نهایی میتونه تأثیر بذاره. نهادهای زیادی به ذهن میاد، از دفتر رهبری گرفته تا شورای نگهبان وزارت کشور، جایی که انتخابات رو برگزار میکنن، یا نهادهایی مانند ریاست جمهوری که وظایف قانونی خاصی بر عهده دارند. خب اول از همه شما به ما بگید که شخصا فکر میکنید کدام نهاد رو موثرتر میدونید در جریان انتخابات مجلس شورای اسلامی در ایران؟ های کاظمیان، صدای
برنامه به دشواری میشه داوری کرد در مورد اینکه کدام نهاد شخصیت حقیقی یا حقوقی موثرتر هستش در روند انتخابات، به ویژه که تجربه برخی از انتخابات ها رو داشتیم ما که مثل مثلا انتخابات سال 76 با یک خیزش اجتماعی به هر حال مردم اکثریت جامعه اراده خودشون رو تحمیل کردن به خواست کانون مرکزی قدرت در جمهوری اسلامی، ولی از منظر بیرونی و به عنوان یک ناظر متاسفانه ساختار سیاسی قدرت در جمهوری اسلامی به گونه‌ای تعریف شده که همه راه‌ها به بیت رهبری ختم میشه و رهبر جمهوری اسلامی، شخص اول نظام، دست بالایی رو در روندهای سیاسی داره و متاسفانه به دلیل اینکه ساختار سیاسی به گونه‌ای چیده و طراحی شده که رهبر شش فقیه خودش رو در شورای نگهبان منصوب میکنه، این شش فقیه فیلتر میکنن نامزدهای مجلس خبرگان رو و همینطور در کنار شش حقوقدانی که اونها هم به طور مستقیم و غیر مستقیم مرتبطن با رهبر جمهوری اسلامی، با اعمال نظارت استصوابی نامزدهای مجلس رو به نوعی باز گزینش میکنن. به این معنا متاسفانه آقای خامنه‌ای و البته جریان امنیتی نظامی همسو و گرداگردشون نقش موثری دارن در انتخابات، ولی قابل توجه هست که در همین ساختار سیاسی قدرت با وجود اعمال حد اکثری نظارت استصوابی، چیزی که در همین انتخابات شاهد بودیم، در مجلس خبرگان کسی مثل سید حسن خمینی حتی رد صلاحیت شد تا بماند به حال مجتهدان سبز یا منتقدی مثل آیت الله دفقیب، آیت الله امجد، و در انتخابات مجلس شورای اسلامی هم رد صلاحیت نامزدهای نزدیک به اردوگاه اصلاح طلبی، چه گروه یک چه گروه دو، حتی چنان گسترده بود که اصلاح طلبان در بعضی جاها مثل مثلا استان اردبیل اعلام کردن که ما اصلا کسی نداریم برای به حال فهرست مورد نظر خودشون برای انتخابات. اما با وجود این فضایی که شورای نگهبان و به ویژه شش فقیه اون ترسیم کردن و صورتبندی کردن در انتخابات و زیر مجموعه آقای خامنه ای هستن، اما ایشون همچنان داره ابراز نگرانی میکنه از نفوذ دشمن، از اینکه اکثریت جامعه گزینشی بکنن از میان همین نامزدهای موجود که گزینش اکثریت جامعه مطلوب شخص اول نظام نباشه. و این در واقع به نوعی اون پارادوکسی هستش که در ساختار سیاسی قدرت وجود داره. یعنی آقای خامنه ای تلاش میکنه از یک طرف انتخابات نمایشی و فرمایشی با به میل خودش برگزار کنه، اما از طرف دیگری به هر حال مشارکت لایه‌های اجتماعی چنان هستش که معمولا روند مطلوب آقای خامنه ای نیست. به این معنا من اگر بخوام خلاصه کنم صحبتم رو، هرچند که آقای خامنه ای یعنی رهبر نظام مفتنی شده بر ولایت فقیه بازیگر اصلی هستش و شاید موثرترین بازیگر، البته در کنار ایشون شورای نگهبان، سازمان اطلاعات سپاه که به نوعی بازوی امنیتی رهبری هست و اطلاعات مورد نظر شورای نگهبان رو هم تامین کرده، اما نمیشه گفت که بازیگر نهایی آقای خامنه ای هست، چرا که این جامعه مدنی و اکثریت تغییرخواه جامعه هست که باز میتونه مخالف نظر رهبری هوشمندانه بازیگری کنه.
بله، حالا شما اتفاقا آخرین مطلبی هم که در وبسایت رادیو فردا نوشتید عنوانش هست انتخابات کابوس رهبر جمهوری اسلامی، درباره محتوای این مطلب که به بخشش هم همینجا اشاره کردید بیشتر خواهیم پرسید از شما و اینکه چرا شما چنین فکری میکنید در ارتباط با رابطه انتخابات و نهاد رهبری در ایران. بخشی از سخنان آیت الله خامنه ای در ارتباط با این انتخابات الان آماده است، اینو با هم بشنویم تا برگردیم من یه سوال مرتبط با این اظهارات ایشون از شما بپرسم.
مردم به خاطر اعتمادی که به نظام داشتن در دوره‌های مختلف و دولت‌های مختلف در عرصه انتخابات شرکت کردن، حضور پیدا کردن، حضور پرشور پیدا کردن. چرا به دست خودشون بعضی‌ها این اعتماد رو می‌خوان خدشه‌دار کنن؟ مردم به نظام اعتماد دارن، وقتی انتخابات هست میان وارد انتخابات می‌شوند، رأی میدن.
آقای کاظمیان، نظر آیت الله خامنه ای رو شنیدیم، البته این نظری هستش که ایشون به اشکال مختلف مطرح میکنه، نوعی نگرانی از نتیجه نهایی انتخابات به نظر میاد در سخنرانی های ایشون قابل ردگیری هست، در حالی که شما گفتید که چه نفوذ بالایی داره آیت الله خامنه ای بر نتیجه نهایی انتخابات با تعیین فقهای شورای نگهبان و باقی ساختاری که این انتخابات در ایران داره. با توجه به تمام این رد صلاحیت هایی که اتفاق افتاده، با توجه به تمام این مسائلی که وجود داره که شما بهش اشاره کردید، چرا در نهایت باز هم آیت الله خامنه این نگران نتیجه نهایی هست؟
این نگرانی یک مفروض مهم داره، اون این که متاسفانه اقتدار شخص اول نظام اقتدار دموکراتیک نیست. ایشون مستحضر هستش که اکثریت جامعه رویکردها و انتخاب متفاوتی دارن و علاوه بر این باید در نظر داشته باشیم که به هر حال آقای خامنه ای و جریان امنیتی نظامی همسو و گرداگرد ایشون پروژه ها و مطلوب های سیاسی ایدئولوژیک خودشون رو دارن. این مجموعه در واقع این مفروضه باعث میشه که از یک طرف در جمهوری اسلامی ما شاهد وقوع انتخابات باشیم و خود آقای خامنه ای مکرر تاکید کنه که آزادی و سلامت انتخابات در ایران فاقد نمونه در جهان هستش حتی، اما از سوی دیگر شاهد یک رخدادهایی باشیم مثل مثلا انتخابات ریاست جمهوری سال 88 یا مثل انتخابات مجلس ششم که در اونجا مثلا نفر سیام آقای علیرضا رجایی از نامزدهای نزدیک به نیروهای ملی مذهبی با اعمال نظر شورای نگهبان و حذف برخی از صندوق‌ها کنار رفت و آقای حداد عادل وارد مجلس شد. این پارادوکسی که متاسفانه وجود داره و به تعبیر آقای مهندس میرحسین موسوی تلاش تمامیت‌خواهان هستش برای تبدیل ایران به یک کره شمالی با بزک دموکراسی. این باعث شده که این اراده، یعنی تبدیل کردن ایران به کره شمالی با بزک دموکراسی، همواره انتخابات رو تبدیل کنه به یک چالش یا به تعبیری که در مطلب اومده به یک کابوس برای آقای خامنه‌ای، چون ایشون اگر بخواد حتی با اعمال نظارت استصوابی انتخابات رو سالم برگزار کنه، اون وقت با این خیزی که الان در جامعه شاهد هستیم یک مرتبه ممکنه که کسانی مثل آقای جنتی، مثل آقای یزدی، مثل آقای مصباح یزدی حتی از ورود به مجلس خبرگان محروم بشن. و اگر انتخابات رو بخواد ایشون دست ببره توش یا اعمال نظر فراتر از اون چیزی بکنه که اکثریت خواستن، مثل چیزی که در سال 88 شاهد بودیم، اینقدر تغییرخواهی و انتقاد نسبت به وضع حاکم زیاد هست در جامعه که جامعه ممکنه واکنش‌هایی از خودش بروز بده مثل اون چیزی که در سال 88 در جنبش سبز به وقوع پیوست. این میشه همون متناقض نما یا پارادوکسی که وجود داره در جمهوری اسلامی. انتخابات برگزار میشه ولی به خاطر تمامیت خواهی شخص آقای خامنه‌ای و خودکامگی موجود در سیستم و البته پروژه های جریان امنیتی نظامی که همراه هستن با ولی فقیه، این در واقع روندهای مطلوب ممکنه خارج از اراده اونها توسط جامعه رقم زده بشه و طبیعتاً انتخابات تبدیل میشه به یک بحران.